بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الفاسقین الظالمین. بحث راجع به اون حدیث شریف، بنابراین که دناشون بپذیریم، استعزاد دارید. ما اینجور توجیهش کردیم که منظور امام علیه السلام و پیامبر صلوات الله و علیه السلام منظور همان در معرض تهمت قرار دادن و ابدای شک و تردید کردن، منظور اینه. به عبارتی ببینید، ما با اینجور احادیث نباید یه برخورد تعبدی داشته باشیم. خیلی نکته هستا که آدم یه حدیث وقتی میرسه، حالا یه دفعه یه مسئله تعبدی رو مطرح میکنه راجع به صلات مسافر، صوم حائض، نمیدونم احکام وضو. خب بله، ببینید اینا یه مسائلی نیست که انسان خیلی بتونه رو شرط بزنه، ولی مثلا اگر راجع به تقیه ما یه مطلبی داریم، راجع مثلا به مبارزه با منکرات، اصلا این روش ملا لغتی میگن رو کلمه درگیر شدن چقدر اصلا روش درستیه، آیا این دوتا یه متد داره، یک روش یه سبک داره. حالا روی کلمه باهتوهم مثلا گیر میدین توجیه کنین. اولا اینجور موارد باید بریم ببینیم سنت مثلا فعلی معصوم چجور بوده. بالاخره اونا هم با بدعت مواجه بودن دیگه، چجور با بدعتی برخورد میکردن؟ قرآن مثلا در این قضیه چجوری برخورد میکنه؟ یا عملا چجوری ممکنه؟ من واقعا به شما عرض بکنم در مبارزه با بدعت قطعا نمیشه بد اخلاقی کرد، یعنی بد اخلاقی توجیه نداره. بد اخلاقی بد اخلاقی است ولو نسبت به حیوان باشه، اما اینطور هم نیست که خیلی بشه رعایت احتیاط کرد و باز انشاءالله ماشاءالله هفته. باید یه موجی از حجمه رو متوجه طرف کرد. البته وقتی موجی از حجمه متوجه طرف میشه، خب این وسط انسان یه چیزای مشکوک هم میگه، شاید یه آدرس های مشکوک هم بده. چجور ارز کنم طرفم مثلا یه قدری متهم، یعنی در معرض تهمت هم قرار بگیره، ولی مبارزه با بدعته. به این مقدار قطعا حدیث هم چیزی فراتر از اینو نمیخواد بگه. اصلا دیروز انسان وقتی میخواد باید به درد گذاره اعتقادی مبارزه کنه، حالا اینا همش هم اعتقادی که نیست، بعضی بدعت ها بدعت های عملیه که انسان بالاخره میخواد یه بدعتی رو با یه خانه ایست مرکز، فرض کنید بدعت و مرکز آموزش های، خب بالاخره این خانه باید مصادره بشه، گرفته بشه. خب یه سری اموال هم ممکنه تو این خانه باشه که ملک شخصی باشه، مال محترم باشه. اینا بیدانم وقتی در خارج نگاه میکنه، خب حد اقلش اینه که اول باید بریزن جمع کنن ببرن، حالا بعد مثلا تصفیه کنن. این حق خودش یه خلاف دیگه، مثلا بریزه توی خانه مثلا، خب بله یه رفع بعضا چشمشون رو میبندن، دستشون رو آزاد میذارن به غیر ضرورت بر. اما یک کسی بخواد مثلا در همین مبارزه با یک بدعت حالا خیلی احتیاط کنه، نمیشه. خود اینو رسول خدا تعبیر باهتوهم کردن، یعنی اینا رو با موجی از شک و تردید و ایجاد سوء ظن و ریب و اینها در معرض سرگردانی و دهشت قرار بدید تا لکیلا یطمعو ادامه حدیث. لذا به نظرم میرسه ببینید این حدیث رو من نوشتم انصافا این حدیث رو یا کسی که مناظر متعهد باشه میفهمه، یا اگر کارشم مناظر نیست لااقل فن مناظره رو بدونه، دیده باشه بفهمه. در مناظره واقعا خیلی وقتها عرض کردم انسان بعضی گمانها رو میگه، یا مثلا اگر دو نفر گفته باشن میگه ادهی، شاید هم طرف مقابل میکنه جمع کسی، در هر صورت بیشتر از این نیست. همونی که ما به این حساب که طرف اهل بدعته برام یه به اطلاق حدیث تمسک کنیم، یه مصلحت هم درست این مصلحت تنفیر عرض کنیم، از اون مواردیست که اشتباه. من دوستان برای اینکه یه مقداری بحث رو از تنهایی در بیارم و یه مقدار جستجو میکردم با بعضی مقالاتم که دوستان زحمت کشیدن به مناسبتی به من دادن از خیلی قبل، دیدم اتفاقا بعضی فقهای ما همین فکر رو ترویج میکنن که من در برگه کلام دو تن از فقها رو و یه تن از محققین و نویسندگان رو آوردم دیگه، حالا اون عبارات رو شما بخونید. البته مثلا کلام اول که راجع به از صاحب جواهره، من توجه دارم که بحث قصفه، قصف غیر مسلمان، ولی از اون تأکیدی که در روایتش که صاحب جواهر به یک حسنه حلبی و صحیحه حلبی اشاره میکنه، چون برگرم داشتید قاعدتا پیش مطالعه کردید، من بیشتر به اون فضایی که امام تو این دوتا حدیث درست کردن که میفرماین اگر اطلاع داری قصفش کن و الا اگر اطلاع نداری قصفش نکن، یا فرمودن همین اطلاع نداشتن نزدیکترین چیزی به دروغه که انسان اطلاع نداره ولی یه کافری رو متهم کنه. خب ببینید، حالا کسی که اینا مال قصفه به درد غیر قصف نمیخوره، ولی مناطی که امام میفرماین که این کار شما رو به کز نزدیک میکنه، همین که اطلاع ندارید حق ندارید بگید، این به نظر میرسه اختصاص به باب قصف نداره. یا ضمن این که خب مورد ما گاهی به قصف بود دیگه، لعله بخیم نسبت تهمت بهش بزنیم، خب یکشم که بگیم زانیه، حرامزاده است، مادرش زانیه، باباش بدکار بوده، باباش حرز بوده، مادرش حرز بوده، اینه دیگه. یا مثلا بچه یه حرزه، خب این هم جز تهمت حساب میشه. ما میگم اطلاق حدیث اینجا رو میگیره و در حال که در روایت هم بوده این کار رو نکنید. جناب اردبیلی رو نگاه کنید، جناب اردبیلی میفرماید که اگر چیزی در دینشون نیست نسبت ندید. من و شما چقدر ناراحت میشیم وقتی یه خبیثی از بهائیت، از وهابیت به تشیع نسبت میده، و چقدرم به هر حال وقتی دروغه بین خودمون دیدی استفاده میکنیم و هو میکنیم تهمتهای اونا رو، و اتفاقا جا میفته تو مردم و مردم نسبت به اونا خب بدبین میشن، خب حق هم دارن بدبین بشن. مرحوم اردبیلی میگه اگر در دینشون نبود نسبت ندید، یه دفعه واقعا جزء دینشونه. بعد اگر مثلا وهابیت به تجسم خدا معتقد نیست، نباید بگیم اینا به تجسم معتقده. بله، وقتی تو کتابشون میبینیم، تو سخنانهاشون میبینیم، خب اشکال نداره، اون میشه راست، ولی اگر چیزی نبود نباید گفت. خب یه فقیه بزرگی مثل اردبیلی حرفش میتونه استناد بشه، و بعضی از شخصیت‌های دیگه که مطلب رو بیان کردن. به هر صورت ببینید، به نظر ما مبارزه با بدعت اصلا نیازم نداره، حالا اگه بخوایم عامیانش کنیم، گفت که سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن. خب بدعت بدعته و فرض هم اینه که شما میگید خلافه. خب از همون طریق باید انسان متوسل بشه، افراد رو روشن کنه، کارای اثباتی رو کنه. اما اینکه این آچار فرانسه تهمت رو به دست میگیره و مخصوصا ببینید اگر اطلاق مثلا کلمات رو در نظر بگیریم، بگیم حتی جایی که مندوه وجود داره، حالا یه دفعه میگیم که مثلا شیخ اعظم این رو فقط در فرضی میگه که جز با تهمت تنفیر حاصل نمیشه. خب ما همین هم حرف داریم، گفتیم خیال موهومه. ولی حالا بگیم گاهی وقتا با تنفیر، جز با تنفیر، جز با تهمت، ولی اگر نه بگیم که ایشون میخواد اینو برون یکی از راهکارها بگه، یعنی بگه اون چه مهمه تنفیره. حالا تنفیر ممکنه به این شکل باشه که شما او رو مثلا زندان کنید که دیگه اون مرده و نمیدونم تبعات تابعین پراکنده بشن از این آدم تا اون شرش بخوابه. یه راه همینه که بهش تهمت بزنید، یعنی گفته باشیم حضرت شیخ به ایمان یه راهکار در کنار سایر راهکارها، منطقه میگه چون مصلحت داره اشکال نداره. اگه این باشه که این خیلی افسر رو در این سخن تنگ میکنه، حالا اصلا همونش هم ما زیر بار نمیریم، اگه مندو هم نباشه میگیم این خط قرمز مصلحته. بالاخره این مصلحت مقصده یه خط قرمزایی دارن دیگه، اونجا دیگه تموم میشه و این از هموناست. حالا سلمنا با تنزل بفرمایید به عنوان یکی از وقتی که مندوهی وجود نداره، وگرنه جایی که مندوه وجود داره و مثلا این طریق آسونتر، این راه آسونیه. خب این اون جریان اخباری اصولی بود در عراق. این بعضی از این اصولی ها خب وقتی میخواستن اخباری ها رو بکومن، دیدن خب چی بگم تو اون مردم عراق، اشاعر عراق. یه روایت داریم آهن نجسه که اگر حرج نبود خدا آهن رو نجس اعلام میکرد. آهن واقعا نجسه، متا حرج باعث شده که مثلا گفته بشه پاک و اعلام نجس. آهن نجس. خب اخباری هم که میگن همه اخبار حتی این نسبت ها فیه ما فیه، ولی خب بعضیشون هم دارن مدلی این اخبار معتبر و عموما درست است. و این اونایی که میخواستن مخالفت کنن با اینا در چی بگن، عوام رو علیه اینا بشورانن، گفتن که میدونید اینا چی میگن، یعنی اخباری ها، اینا میگن که زری هم تعبول فرس نجسی. خب زری هم آهن بود، نقره نبود، آهن هم که نجس. مثلا اینا یک کلامی هم تو عراق بود، این تعبیر عربیش یک تعبیر شلوغی داره عامیانه، که این شبکای حرم سرفاز نجس. آقا همین باعث شد که این بیچاره ها سقوط پیدا کنند تو جشن عوام. کسی که بگه زری از دعوالف از آهن زری نجسه، اون استدلالش نمیگفتن، گفتن من میگن زری نجسه هیچی. خب گاهی رفتا اینجونی میشه. حالا این میشد با اخباری ها وحید بهانی هم مبارزه کرد، من معتقدم صالح الورده هم مبارزه کرد. حالا اینا یه حرف خیلی عجیبی دارید میشنوید، اولین بار هم از تو جمعه دارم. صالح الورده نقشش در رد اخباری افراطی کمتر از وحید نبود، یعنی ایشون هم کمک فکری کرد به با اینکه خودش اخباری بود ضد اصوله، ولی به خاطر همین اعتدالش هم در اندیشه هم در عمل به اصولی ها خیلی کمک کرد و بخشی از موفقیت وحید بهبهانی مرهون صاحب هدایت. وقتی که اولا با طیف افراطی اونها درگیر میشه، این یکی فکرن ها، بعدش عملا مثلا وحید رو میپذیره، پشت سر وحید نماز میخونه، وصیت میکنه نماز میتش رو ایشون بخونه. خب حدایز هم که رب و نوع اخباری بود پیش اخباران در زمان خودش. یعنی اینا باعث شد که به نظر من مکتب وحید موفق بشه در مبارزه با اخباری ها. ولی خودش اخباری اعتراف هم میکنه، زمان هم میگه من اخباری هم، کتب اصول رو هم بعضا کتب زلال میدونه و حرفایی که داره. اما برای اینجور هم هست به خاطر اعتراضش. اما ارز کنم ببینید این تو این جاها میره، یعنی کسی این حرفا رو بزنه به اون جاها میرسه، ولی زما اصلش رو به شدت من هرچی فکر میکنم ببینید نه سر احساس نقطه تاریک میبینم و اینجور هم حدیث معتقدم توجیه میکنیم. زنی که ارز کردیم اگر نتونستیم هیچ افساری بر قبول بعضی احادیث نداریم، حالا کسی در نظام استنباطش در مجموع 20 تا 30 تا حدیث کنار گذاشتی که دستور ائمه است دیگه، بگذارید. من فکر میکنم دوستان بذارید مسئله پنجم خیلی داره وقت میبره، بحث استثناءات سب و تا اینجا رسید. یادتون باشه در همین مسئله پنجم در گذشته حدود در 12 صفحه قبل بود از این برگه ها یه استثنایی رو مطرح کردیم به نام متجاهر به فسق. یادتونه دیگه، گفتیم سب متجاهر به فسق جایز. در اونجا عرض کردیم اولا خب گفتیم مسئله چقدر محل ابتلاست، چقدر همه درگیرن و چقدر نقاط ابهام داره اون موقع. در اونجا من یادتون باشه عرض کردم سند این استثناء روایت هارون بن جحم از امام علیه السلام که می‌فرمایند مؤلم به فسق احترام نداره. استدلال به این شکله که خب اگر احترام نداره پس سب جایز دیگه، چون سب به خاطر احترام بود، حالا که احترام نداره این آدم سب جایز. من اون روز به شما عرض کردم آقا اصل این استثناء ابهام نداره، ولی تا بخواهید وارد گسترش که بشین ابهام هست. من تا اون روز به شما عرض کردم بذارید این گستره رو بذارید در بحث غیبت. من فکر میکنم دیگه بحثا رو زود برگزار کنیم بینیم مسئله ششم هفتم. بعد خب کشید دیگه، دیدم بحث لازمیست که تا این روز ما رو معطل کرد. من خب در واقع بگم از تصمیم برگشتم، گفتم ما همین یکی رو بذاریم برای اونجا، ما که همه کار اینجا کردیم معطلم شدیم، اون بحث رو هم تمامش کنیم انشاءالله. یه زمانی رسیدیم به غیبت دیگه آدرس میدیم و از این بحث میگذاریم، اونجا میگذاریم. اینی که من سلام میدونم حالا دو سه جلسه هم آقای راجع به این بحث یعنی برگردیم در واقع از نظر نوشته هم حقشه که این بره اونجا یا اونا بیاد اینجا. این دو سه جلسه رو کنار اون نصف جلسه اون روز بذارید میشه کامل. حتی حالا دوستان تو سایتنا همی روشی که الان داریم اعمال کنن، ولی یه زمانی کسی به خواهی مدیریت کنه باید بره اونجا. ببینید ما راجع به گستره سر به متجاهد فیض حداقل سه تا سوال هست، همینا رو اگر تو دو سه جلسه روشنش کنی این مسئله مهم دیگه با ابهام نباشه. یکی اون روز هم اشاره کردیم در متجاهر به فیض اگر سبش جایزه، آیا فقط در همون مورد تجاهر جایزه یا دیگه نه الالگاه ماهی میشه رفت جلو؟ مثالی هم که شاید اون روز زدیم، خانومیه از نظر حجاب بد حجابه، بی حجابه، میشه متجاهر به فسق در امر حجاب، ضمناً نسبت به شوهرش هم بسیار بد اخلاق. خب اونی که تجاهر میکنه حجابشه، بد حجابشه، ولی بر اخلاقی شوهرش رو فقط خودش میدونه و شوهرش رو ماک ثالث میدونه. حالا میشه این خانم رو ثبت کرد به عنوان خانم بد اخلاق در خانه، یا فقط نسبت به حجابش میتونیم تعریفش کنیم که این خانم حجاب درستی نداره، یا جلوش بگیم چون سب ممکنه جلو طرف هم باشه، بگیم اگر راست میگه اون حجابت درست کن مثلا، حالا بد جود صحبت کردنه، ولی حالا برسانی بگیم بخاطر اینکه علمی میکنه اشکال نداره. این یه سوال بود. خب سوال مهمیه، میدونید از اینو روشن نکنیم استثناء گنگ. یه سوال به قول آقایون منطقه بود. خب میدونید بعضی ها در یک منطقه مثلا متجاهرن، در یک منطقه نیستن. یه شخصی قم که میاد، یه خانمی با چادر با حجاب، ولی مثلا پاش به تهران که میرسه یا خارج از کشور که میرسه هیچی، طبقه اونجا هرچه عرف اونجا اقتضا کنه، خارج از کشور که میره اصلا حجاب کنه. خب ایشون اونجا تجاهر به بی حجابی میکنه. ما میتونیم در قم سبب بشونیم به بی حجابی منطقه. حتی به شما عرض بکنم یه دقتی داشته باشید، منطقه که آقایون گفتن مراد مکان نیست، مراد مردم منطقه است. مثلا ایشون در بین اهالی قم یا اهالی خانواده متستره. حالا اگر همین خانواده با مجموعا پاشدن رفتن یه جای دیگه، اینجا مکان عوض شده یا نشده؟ نشده. یه وقت عبارات فقها گولمون نزنه که اگر در یه محل متستره در یه محل نیست. محل معیار نیست، مخاطبان معیار. مثلا فرض کنید یه خانمی در یه اداره بد حجاب، بد اخلاق، حالا کل اداره یا این خانم با تعدادی از همین اداره پاشدن رفتن مکه، از قم رفتن مکه، ما هم که میخوام سر به این خانم کنیم تو همین کارمندا میخوام بکنیم، اینجا در واقع مکان عوض نشده چون جمعیت همون جمعیته، میاد جمعیت مخاطب، مخاطبان جدید، مخاطبان غیر جدید، این معیاره. عبارت ها می وقت دیدید اینجوری بفهمید. خب این هم یه بحث مهمیه که آیا اگر کسی متجاهد در نزد جمعی بود، ما دیگه نمیگیم مکان، آیا می شود به طور کلی گفت یا نه در همون جمع باید گفت؟ یه سوال سوم. حالا این دوتا رو تو کلمات هم میبینید، من این سومی رو ندیدم. حالا اگر شما آقایونم کمک کنید ببینید کسی داره که مثلا از چشم ما در رفته باشه ندیده باشیم، یا نه کاملا جدیده. ببینید بعضی وقتا بحث زمانه. مثلا فرض کنید یه خانمی ماه رمضان ها خیلی مغیره، بعضی هستن ماه رمضان یا مثلا ایام زیارت، ایام حج، ایام عمره، ولی این ایام تمام بشه باز برمیگرده به همون اصل به تجاهر بفرست. ایام عزاست مثلا دیگه حالا ریششو نمیزنه، الکل نمیخوره، اون شب نشینی های پارتی های مخصوص رو نداره، اما یک سال پدرش در بره میدونیم مجددا شروع میکنه. اینجا بحث زمان نیست، بحث مخاطب نیست، بحث چیه؟ ببخشید بحث مکان نیست، بحث چیه؟ زمانه. آیا ما میتونیم مثلا خانمی که الان حجابش چون ایام حجه، ایام عمره است، ایام زیارتی، حجاب کاملا رعایت میکنه، ولی میدونیم ایشون ایامش تمام بشه برمیگرده به همون حال سابق، بارها این کاری کرده، اصلا ماه رمضان ها رعایت میکنه، بعد رمضان میذاره کنار، ماه رمضان ها نماز میخونه، جماعت میره، بعد رمضان نه دیگه نماز نمیخونه، میذاره کنار تا رمضان بعد. این بحث زمان هست دیگه. خب آیا اون زمانی که مراعات میکنه حالا ببینید یه دفعه مراعات میکنه و میدونیم توبه کرده، این بس نیست، سانی که تمام شد، فاتر و ماتر، تجاهرش تمام شد. فرض من این نیست، فرض من اینه که در این زمانی که من میخوام سببش کنم متجاهد نیست، ولی قبلا بوده بعدنم خواهد بود. اگر بخوایم کمی ادبی صحبت کنیم، این متجاهر به فسق به عنوان حدث و کار تو روایات اومده و اسم فاعله، یا به عنوان ثبوت و حالت که میشه صفت چی؟ مشبه. بدونید که حدوثی که در اسم فاعل و مفعول میگن نه یعنی زود گذر، یعنی کار. ثبوتی هم که در صفت مشبه میگن نه یعنی دائم. چیشی ها یاد ما میدادن به من ادبیات در گذشته، ثبوت نه یعنی دائم، یعنی حالت وست برای ممکنه موقت باشه. حالا بگیم این متجاهر به فسق حدوث کار که اشتغال فعلی میخواد یا نه حالت. این حالت رو این خانم داره، حالت تجاهر به فسق رو، ولو الان حدوثاً تجاهر نمی کنه. رمضان تمام بشه برمیگره به اون حالت تجاهر. اینم سوالیه که باید رسیدگی بشه. گفتم اون دوتای اولی حالا اگرم بحث شده که شده، این یکی من ندیدم بحث بشه ولی قابل بحث. البته به شما عرض بکنم در بحث تجاهر به فسق یه مسائل دیگه هم مطرحه. مثلا نهی از منکر باید به قصد نهی از منکر باشه یا نه اصلا انسان به قصد نهی از منکر هم نمیگه، فقط خوشحالی که شاهدش اجازه داده که آبرو این خانمو ببره مثلا. اینا هم هست. من فکر کنم حالا اگه وارد شدیم اینا رو هم یه اشاره‌ای می‌کنیم که دیگه بحثمون کامل بشه. خب ببینید حرفی که قبلا زدیم اجازه بدید دیگه تکرار نکنیم. فقط قبلا میگفتیم استثناء شده، سندش هم روایت هارون ابن جهمه، اونجا دیگه سری جمع شریعت نه دو سه خط بیشتر نبود. اما بسم الله الرحمن الرحیم وارد بحث میشیم تا به امید خدا ببینیم که چجوری جمع شد. من فکر میکنم ما تو این بحث اگه برگرم داشتید که داشتید، از آقای خویی شروع کنیم و من امروز بحثی ایشون رو عرض میکنم. حالا اگر برسه نقدم میکنیم، نرسیدیم جای خوبی تمام میشه که دیگه نقدش رو شما ببینید. این 893 رو داشتید یا نه؟ از قبل یا امروز دستتون رسید؟ حالا اگه پس از قبل نمیدونم، اگر مطالعه نکرده باشید حلاله چیزی بگید، اگر مطالعه کرده باشید نقد رو نه. ببینید حرف ایشون اینه، نرم آقای خویی، راجع به سبب متجاهر دقت بفرمایید. من گزارش بدم، یعنی 3-4 صفحه رو میخوام در عرض چند دقیقه گزارش بدم. ایشون در سبب در متجاهر اونجایی که شیخ میگه استثناء شده از حرمت، ایشون قبول میکنه در بحث سبب و میفرماید ظاهر بسیاری از اخبار همینه که جایز است سبب متجاهر به فسق. البته بعدش همین بعضی این سوالا رو مطرح میکنه، ولی نهایتا میگه که ما این بحث رو در غیبت، در مستثنیات غیبت برگزار میکنیم و اینجا به همین مقدار اکتفا میکنیم. یجوز و سبب متجاهر به فسق به خاطر بعضی از چنانچه بعضی از اخبار دلالت میکنه و بقیه بس در غیبت. اونجا هیچ اشکالم نمیگیره به شیخ ها. عرض میکنم عبارتشم صراحت داره، در اینکه منم قبول دارم. شیخ هم به شما عرض بکنم وقتی میگه استثناء شده از در مورد متجاهد به فسق نمیخواد بگه موضوعاً سب نیستا، قطعاً موضوعاً سبه، میخواد بگه بفرمایید حکمن استثناء شده، یعنی سب المتجاهد سب ولی غیر حرام. و جناب آقای خویی چیزی اونجا نمیگه که یک قبولم میکنه، دو میاد در بحث غیبت. دقت بفرمایید در بحث غیبت وقتی جناب شیخ مطرح میکند که غیبت متجاهر به فسق استثناء شده، ایشون میفرماید که این استثناء هیچ دلیلی نداره. کی گفته غیبت متجاهر به فسق استثناء شده؟ بعد توضیح میده، میگه سند این استثناء یک سری روایاته، حتی نه یکی دوتا ستاها، روایات، ولی روایات اکثرا سند ضعیفه، بعضی هاشم که سند داره دلالت ضعیفه، یا سندن ضعیف ولی دلالتن روشن، یا دلالتن ضعیف ولی سندن قابل دفاع. ولذا در نهایت می‌فرماید ما دلیلی بر استثنای غیبت متجاهر به فسق از اینکه حرام نباشه نداریم. بعد میگه بله، نعم در متجاهر به فسق نسبت به اون گناهی که تجاهر میکنه نزد همون مردمی که دارن میبینن اشکال نداره بگید، نه از باب این که استثناء شده حرمتش، از باب این که دیگه موضوعاً غیبت نیست. بدونید چرا؟ چون در غیبت میگن کشف سر مستور، کشف سر بشه. خب این که ما بگیم که کشف سر نیست، این کشف کشفه، کشف مکشوفه، ولی گفتن یه چیز علنیه. حالی خانمی که در اداره مثلا خیلی رعایت محرم نامحرم نمی کنه همه هم دارن می بینن، حالا ما مثلا پشت سرش بگیم این خانم خیلی باز برخورد می کنه، خیلی به قول بعضا دست یافتنیه، خیلی اوپنه، این چیزی که بعضا کسر بعضا بگن بگیم بگیم دیگه منطقه همه دارن می فهم. به علمشون اضافه نکردیم، اضافهشون میگه موضوعا خارجه. آقایون ببینید از اینکه ایشون اخبار رو قبول نمی کنه و میگه موضوعا خارجه، اون سوال هایی هم که من سوال کردن ایشون جوابش رو شما باید بگید چجور جواب میده. یعنی شما اگر از آقای خوی سوال کنید در متجاهد به فسق که به نظر شما غیبتش اشکال نداره چون تخصصا غیبت نیست، فقط در همون مورد تجاهر یا مطلقا، ایشون چی جواب میده؟ شما بگید. میگه مورد تجاهر، چون غیر مورد تجاهر جز موردهای مستوره. از ایشون سوال کنید شما در همون جمعیت اجازه میدید که میبینن و میشنون یا کسانی که خبر ندارن، باز چی جواب میده؟
همون
جمعیت. به همین خاطر اتفاقا همین کارم کرده،
زمانی
که اصلا مطرح نکرده. چی گفتم ایشون اصلا هیچ مطرح نکرده، چرا سوال میکنه؟ ایشون زمان رو کلا نه ایشون دیگران مطرح نکردن، ولی حالا اگه منظورتون که نظرش چی باید باشه، شاید این منظورتون باشه، سوال خوبیه، شما بگید چی باید ایشون تو زمان بگید.
همون
بله
همون زمان
نه دیگه، زمان درسته، زمان اگه همون افراد باشن، همون افراد باشن، شما بگید این خانم همه هم میدونن ایشون هست، بعدش هم که اینه دیگه کشف سر حساب نمیشه. ولی در زمان اگر سوالتون هست که بود، به نظر میرسه ایشون میگه نه زمان معیار نیست، یعنی زمان خاص معیار نیست، فقط باید خیالتون راحت باشه که ایشون توبه نکرده، چون اگه توبه کرده باشه دیگه متجاهل به فسقش نمیگن مگر به اعتبار تلبسش در گذشته. به مبدا که اونم به درد نمیخوره، اون نظر نظر درستی نیست. قطعا متجاهر فعلی منظوره، فعلی ولو الان اشتغال نداره ولی بعدا قبلا و بعدا چیز میشه.
بدانیم که توبه نکرده یا ندانیم که توبه نکرده.
حالا مثلا بگیم استصحاب عدم توبه کنیم، حالا استصحاب اینقدر تحویلش بگیریم. اگر بگیم استصحاب عدم توبه میکنیم، خب لازم نیست احراز کنید که توبه نکرده، همین که شک کم کنید کافیه. ولی خب ممکنه کسی بگه نه، اینجور جاها چون حال مسلم و هر زمانی باید حمل بر صحت کرد، حال مسلم را هر زمانی باید حمل بر صحت کرد و این بر استصحاب مقدمه، نمیتونیم استصحاب کنیم که این خانم چون در گذشته یا این آقا متجاهل بوده استصحاب کنیم که هنوزم متجاهله و توبه نکرده. مشکل با اینجور حرف. بسیار خوب، سوال خوبیست، باید بهش رسیدگی میشود. ببینید من حالا حرف اینجا خیلیه، مثلا جناب آقای خویی با شیخ هم درگیر میشه. بهتون عرض بکنم این پرشش خط رو شما خیلی من ترخیص کردم، اکتفا به این نکنید. یعنی امشب اگر بخواد باید دقیقا حالا به هر طریقی مصباح ایشون رو در اختیار بگیرید و به این نقل من اکتفا نکنید که خیلی ترخیص شده. و خب فردا عمدتا برسون با ایشونه، حتی برگه هم مطالعه نکنید، یعنی برگه بعد رو که ذهنیت درست بشه براتون. واقعا یه فکری بکنید که اگر یه همچون کسی همچون حرفی بزنه چه اشکالی میشه برش گرفت. من فقط یک نکتش رو میگم، مرحوم شیخ انصاری در همین بحثی که آیا در خصوص همون مورد میتونیم غیبتش کنیم یا غیر اون رو هم میتونیم، ایشون تفسیر میده. شیخ اعظم میفرماید که اگر اونی که تجاهر میکنه نسبت به اونی که قایم میکنه و تجاهر نمیکنه، و مثلا ما میخوایم بگیم، حالا ما میخوایم بگیم خب اونی که تجاهر میکنه خیلی بدتر از اونی که قایم میکنه، مثلا نسبت العیاذ نسبت به زنا یا لباس یا همجنس بازی تجاهر میکنه. من میشینید جلو رفقاش میگه، رفقاش هم میدونن این آدم اینجوریه، ولی خب مثلا وانمود کردی که بله من نگاه نامحرم نمی کنم در حالی که چشمشم هرز، ولی خب خود شد مثلا یه جور دید بعضی از این چیزا میگن نه ما اون کار میکنیم ولی خیانت به ناموس مردم نمی کنیم. حالا ما به این رو بگیم، بگیم نخیشون هرزم هرز، یا سبش کنیم پشت سرش بگیم غیبت، حالا یا جلوش یا پشت سرش بگیم هرزم هرز، چون سب هم میشه دیگه. معلومه شیخ میگه اینجا اشکال نداره، خب کسی که زنا رو تجاوز میکنه حالا نگاه به نامحرم که چیزی حساب نمیاد. آقای خوی همین هم قبول نداره، میگه بعضیا هستن یه گناهی رو که درسته ما بدتر میدونیم، شریعت هم بدتر میدونه، اونها تجاوز میکنن ولی یه گناه کوچیکتر رو قایم میکنن. اتفاقا همینطور هم هست، خیلی وقتا بیرون طرف مثلا همیگه عرض کردن میگه من چشمم نابینا بشه اگر تا حالا به یک ناموس مردم یا مثلا زنهایی که شوهر دارن مثلا اسمی روشونه، اما خب بعضی کارا رو انجام میده. خب این حساسه، اینو مثلا نامردی میدونه، اینو خیانت میدونه، اونو میگه نه دو طرف راضی بودن با هم توافق کردن، هر حال یه همچون حرف نیست، معاتات کردن به قول دوستان. خب ایشون انسخب یه حرف نیست دیگه، نه اینکه ایشون حد اقلی هم هست در مسئله آقای خویی، حد اقلیه ایشون دیگه بر اون مبناش، اخباری که کنار گذاشته دیگه غیراتی داره استثناء میکنه. خب دوستان اینا حرف ایشونه، خوب جای بحثمون تمام شد، یعنی جایی که زمینه فکر هست. شبها دو کار باید انجام بدید، سه کار در ارتباط با درس. اولا خب مصباح رو با دقت میخونید، یک دو یه 20 دقیقه دوستان فکر کنید، یعنی برگه رو نخونید. خب من باشم شما، یعنی شما باشید و این بزرگ اشکال کارشون چیه، هفته بعد برگه رو مطالعه کنید که پیش مطالعه شه برای فردا. الحمدلله.